شراب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357.
برنامه ویژه رادیو فردا، بخش پنجم، بررسی سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب.
سال پیش از این فعالان سیاسی و رهبران روحانی هنگامی که خود را آماده کسب قدرت سیاسی در پی سرنگونی نظام شاهنشاهی می کردند، با وجود اختلاف نظرهای دیگر همه می گفتند اساس برنامه سیاست خارجی حکومت آینده عدم وابستگی و نیل به استقلال است. نفی سلطه ابرقدرت‌ها یکی از محورهایی بود که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران، در ارتباط با پیروزی انقلاب بهمن سال 1357 مطرح کرد. موضوعی که با طرح شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش و سالیان پس از انقلاب بهمن 57 از سوی تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی مطرح می‌شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به ویژه آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خود همواره محمد رضا شاه پهلوی را متهم می‌کردند که توجهی به استقلال ایران نداشته و این کشور را به آمریکا، یکی از دو ابرقدرت آن زمان، وابسته کرده است. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه و سفیر ایران در واشنگتن، در سالهای پیش از پیروزی انقلاب با رد این موضوع تاکید می‌کند که سیاست خارجی در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بر تأمین منافع ملی ایران استوار بوده است.
یعنی اون چی که به نفع مملکتونه برای مملکتون انجام میدیم، چه از لحاظ و سیاستون با خارجی. یکی بود که سعی بکنیم با همسایگان خودمون، حالا میخواد بزرگ باشه یا کوچیک، و در عین حال هم سعی بکنیم که با هر کشوری چون میتونیم روابط حسنه پیدا بکنیم تا بتونیم مشکلات خودمون رو بهتر حل بکنیم و تنها نبوده باشیم و ایزوله نبوده باشیم به قول معروف. یکی دیگه این بود که سعی بکنیم اگر با اغلب کشورها که رابطه داریم، اگر مشکلی پروش میاد، به خصوص با کشورهای اسلامی، با اینها یک روابط نزدیک بی‌طرفانه داشته باشیم که بتونیم اگه اختلافی هم با جاهای دیگه دارن این اختلافات رو رفع بکنیم یا اینا رو نزدیک بکنیم، در ضمن در واقع طلبکارم باشیم.
سعید رجایی خراسانی، تحلیلگر سیاست خارجی و نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، از زاویه دیگری به این مسئله نگاه می‌کند.
ایران قبل از انقلاب اسلامی یه وابستگی‌های خاصی داشت. من نمی‌خوام بگم که وابستگی‌ها همش خیانت بوده، ولی به هر حال علاقه سیاسی خاصی در نظام اردن وجود داشت. مثلا ارتباطات تنگاتنگی با آمریکا بود. نظام شاهنشاهی یه مقتضیاتی داشت. این مقتضیات جمعاً جهت‌های خاصی برای سیاست خارجی ما به وجود می آورد. در اون روز مثلا رابطه با اسرائیل مشروعیت داشت. رابطه با آمریکا شرایط خاص خودش رو داشت. رابطه با کشورهای غربی با علاقه خاصی که نظام شاهنشاهی داشت دنبال می شود.
با پیروزی انقلاب و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، سیاست خارجی ایران نیز به تبع تحولات داخلی که به گفته بسیاری از تحلیلگران ماهیت دینی داشت تغییر یافت. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
اگر که به ماهیت انقلاب ایران نگاه بکنیم، بیشتر رنگ دینی داشته، اسلامی بوده و به همین خاطر سیاست خارجی ایران هم سیاستی بوده مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، برخورد با جهان خارج بیشتر از این منظر بوده.
در حالی که ایران پیش از انقلاب دارای مناسبات گوناگون با اسرائیل بود و حتی سفارت اسرائیل در تهران دایر شده بود، آیت الله خمینی با تأکید بر محو اسرائیل همبستگی ایران با فلسطینیان را اعلام کرد.
بزرگ میدید که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهید که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد.
در این خصوص حتی روزی به نام روز جهانی قدس نامگذاری شد که در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود. یکی از محورهای سیاست خارجی نظام جدید در ایران حمایت از نهضت‌های رهایی بخش به ویژه نهضت‌های اسلامی بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بر این باورند که مسئولان نظام جدید در اندیشه صدور انقلاب اسلامی بودند. این کارشناسان اشاره می کنند که انقلاب ایران از این نظر شباهت بسیاری با روسیه شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 و فرانسه پس از انقلاب کبیر سال 1789 دارد. آنها در این ارتباط به تأسیس حزب الله لبنان که بسیاری حجت الاسلام محتشمی پور وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را پدر معنوی آن به شمار می آورند اشاره می کنند. این کارشناسان همچنین به برخی از سخنان آیت الله خمینی اشاره می کنند که می گفت ما به تمام جهان تجربه های من را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. پایان نقل قول. یروانت آبراهامیان استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک در این مورد میگوید
سیاست خارجی ایران در طول زمان تغییر کرده است. فکر میکنم سریعا پس از انقلاب انقلابیون به این فکر افتادند که میتوان انقلاب را صادر کرد. ایران برای جهان خارج یک پیام به خصوص برای جهان اسلام داشت. انتظار می‌رفت که انقلاب‌های مشابه دیگری نیز در میان همسایگان ایران روی دهد. این چیزی بود که آیت الله خمینی انتظار آن را داشت.
هوشنگ حسن یاری نیز از جمله کارشناسانی است که می‌گوید حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی در دستور کار تهران و نظام جدید قرار داشته است.
این اساساً توی قانون اساسی ایران هست که انقلاب ایران این پیام رو برای جهانیان میاره، برای گروه‌های مختلف، جنبش‌های مختلف که تنها نیستن و کشور دولت ایران، کشور ایران حامی اونها هست. به همین خاطر می‌بینیم که در افسانه‌نگارات مختلف چنین بحثی مطرح شده، به خصوص در منطقه خاورمیانه بحث حزب الله هست، حماس هست، جنبش‌های اسلامی دیگری در منطقه مطرح میشن که اینا همه برمیگرده به اون دید کلی، بینش ابتدایی که در قانون اساسی ریخته شده به عنوان حمایت از جنبش‌های انقلابی.
همزمان گروه دیگری از کارشناسان نیز هستند که میگویند سیاست خارجی ایران در سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب آنچنان یک دست نبود که بتوان گفت سمتگیری کاملی در جهت حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی داشته است. پیروز مجتهدزاده مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن:
ما در برخورد با یکی دو سال اول انقلاب اسلامی نمیتوانیم سمت سوی مشخص و واحدی رو در سیاست خارجی ایران مشخص بکنیم، به دلیل اینه که اولین دولت، یعنی دولت موقت که تشکیل شد، دولتی بود ظاهراً ناسیونالیستی و جهت‌های ناسیونالیستی رو پیگیری میکرد، در حالی که خود انقلاب انقلاب اسلامی بود و هیچ جهت ناسیونالیستی درش نبود و جهت‌های دیگری رو پیگیری میکردم و اون هم گرایش به طرف بنیادگرایی اسلامی بود و حمایت از گروه های مبارز اسلامی در سراسر دنیا.
در این میان برخی تحلیلگران برانند که به موازات ادامه شور و هیجان انقلابی مسئولان جمهوری اسلامی که در سخنان رادیکال آنها بازتاب میافت و به رغم تأسیس دفتر نهضت‌های آزادی بخش اسلامی که تأثیر منفی بر کشورهای دیگر داشت، آیت الله خمینی تلاش کرد تا صدور انقلاب اسلامی را به تعبیر دیگری به جز کشورگشایی تعریف کند. بی گفت این که میگوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از آن برداشت نکنند که ما میخواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان میدانیم. پایان نقل قول. یروانت آبراهامیان معتقد است که روش صدور انقلاب در مواجهه با واقعیت به خودی خود دیگر کاربردی نداشت که مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند بر آن تاکید داشته باشند و این موضوع موجب شد که آنان بحث صدور انقلاب را کنار بگذارند.
The language of the revolution was very much based on revolutionary Shiism.
گفتمان انقلابیون ایرانی به میزان زیادی بر پایه انقلابیگری شیعی بود و به راحتی نمی‌توانست در کشورهای سنی مذهب نفوذ بیابد. از همین روی صدور انقلاب شکست خورد.
به رغم تمام اینها، حسین حمیدانی، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران، در آبان ماه سال جاری اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تأمین کننده بخشی از تسلیحات ارتش‌های آزادی بخش منطقه است. این مقام ارشد بسیج افزود، امروز نه تنها نیروهای مسلح ما خودکفا شدند، بلکه ارتش‌های آزادی بخش منطقه نیز بخشی از تسلیحات خود را به وسیله ما تأمین می‌کنند. پایان نقل قول. جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در سخنان خود به سازمان‌هایی که ایران سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد اشاره نکرد. برخی از کشورهای غربی و اسرائیل تهران را متهم به ارسال اسلحه برای حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و شبه نظامیان در عراق و افغانستان می‌کنند. در این خصوص جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا 2 سال پیش در سخنانی از تهران خواست تا به حمایت مالی و ارسال اسلحه به گروه‌های نظیر حزب الله پایان دهد. تهران همواره چنین اتهاماتی را تکذیب می کند و می گوید از چنین گروه های تنها حمایت معنوی و سیاسی می کند. یکی از رویدادهایی که تأثیری جدی و عمیق و همه جانبه بر سیاست خارجی ایران گذاشت، اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به دست گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیروی خط امام بود. پیروز مجتهدزاده.
نقطه عطف اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اینجا شروع شد، یعنی از این تاریخ بود که خصومت بین ایران و غرب نهفته شد، ریشه دار شد و در طی این دوران ما میبینیم که سیاست منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران شروع میشود.
تنش در مناسبات ایران و غرب همزمان با حمله عراق به ایران بود. جنگ دو کشور که در سال 1359 آغاز شد 8 سال ادامه یافت و خسارات سنگین جانی و مالی برای دو کشور به همراه داشت. در این سالها رویدادهای گوناگونی موجب انزوای بیشتر ایران در عرصه بین المللی شدند. صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، از سوی آیت الله خمینی و سردی روزافزون مناسبات تهران و مسکو در پی کمک ایران به مجاهدین افغان و کمک نظامی اتحاد شوروی سابق پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق از جمله این رویدادها بودند. به علاوه می توان به تأثیر سرکوبی حزب توده ایران در روابط مسکو و تهران اشاره کرد. جنگ 8 ساله عراق و ایران در سال 1367 پایان یافت و 1 سال پس از آن آیت الله خمینی که الهام بخش اندیشه های انقلاب اسلامی به شمار می رفت درگذشت. در این زمان ایران نیازمند سرمایه گذاری و بازسازی ویرانی ها و تلاش برای کاهش فشارهای خارجی بود. از این رو سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در پیش گرفته شد. سیاستی که تا زمان پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه یافت. هوشنگ حسنیاری.
به تدریج زمانی که جنگ عراق و ایران پایان یافت، سیاست بیشتر به جهت عملگرایی توجه کرد به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب کسانی که از سال 1989 به بعد بر سر کار بودن کسانی بودند که مسائل دیگری رو پیگیری می‌کردند، به خصوص مسئله بازسازی مطرح شد و بازسازی در قالب برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج نمیتونه صورت بگیره، در نتیجه یک نوع تعامل با جهان خارج در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این تعامل ادامه پیدا کرد در مراحل مختلف. زمانی که آقای خاتمی به قدرت رسید به عنوان رئیس جمهور، سعی کرد این تعامل رو پیشتر ببره، وارد مرحله جدیدی بکنه، بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد و به همین خاطر به یک دوره تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران منتهی شد. این بینش آقای خاتمی که تا زمان 8 سال حکومت ایشون ادامه داشت.
یروند آبراهامیان، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، با آقای حسنیاری موافق است.
Iranian state behaved very much like other states, that its main concern was the preservation of.
رفتار دولت ایران پس از مدتی شبیه رفتار سایر دولت‌ها شد و از آن پس ایران به سوی عادی‌سازی روابط خود با همسایگانش به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش رفت. این سیاست عادی سازی پس از درگذشت آیت الله خمینی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی اتخاذ شد.
به باور شماری از صاحب نظران سیاسی، طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی محمد خاتمی کمک بزرگی به پیشبرد سیاست تنش‌زدایی کرد. اما این سیاست به سرانجام نرسید و در نیمه راه ماند. آن هم در شرایطی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به باور صاحب نظران سیاسی نرمش زیادی در قبال ایران نشان داد و این امید وجود داشت که با بهبود مناسبات ایران و آمریکا وضعیت ایران در جهان کاملا بهبود یابد. برخی از تحلیلگران یکی از دلایل شکست سیاست تنش‌زدایی را اعمال فشارها و دخالت‌های ضد آمریکایی ترین بخش جناح محافظه‌کار می‌دانند که بر سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اثر می‌گذاشت. از سوی دیگر پیروز مجتهدزاده مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن بر این باور است که پرونده برنامه اتمی ایران یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد سیاست تنش‌زدایی به موفقیت منجر نشود.
غرب در این دوران شدیداً درگیر بحث برنامه انرژی هسته‌ای ایران بود و پیگیر این سیاست شد که این برنامه باید متوقف بشود به دلیل اینکه هدف جمهوری اسلامی ایران، البته این تهمتی بود که از اسرائیل شروع شد و ایالات متحده آمریکا با تمام قوا این سیاست رو پیگیری کرد و اونم عبارت بود از توقف برنامه هسته‌ای ایران به دلیل این تهمت که منظور ایران از این برنامه تولید سلاح اتمی هست، ساخت بمب اتم هست برای استفاده علیه اسرائیل. لاجرم این درگیری که خیلی شدید شد و خیلی گسترش پیدا کرد، اوج گرفت، سبب شد که اهداف اصلاح طلبی دولت نو انتخاب شده، دولت به اصطلاح اصلاح طلب، تماما در راه در مسیر بهبود روابط با دنیای خارج تماما خونسا شد.
به باور برخی آگاهان سیاسی این سیاستی نبود که برای جناح موسوم به محافظه‌کار خوشایند باشد. محافظه‌کاران دولت محمد خاتمی را متهم می‌کردند که تسلیم دشمن شده است. این انتقادها تاکنون نیز ادامه داشته است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران یکی از منتقدین سیاست خارجی آقای خاتمی او را متهم به سازشکاری و کوتاه آمدن در مقابل رهبران خارجی می‌کند.
من چند سال پیش یه صحنه تو تلویزیون دیدم. یه مسئولی از ایران رفت توی کشور اروپایی، اون رئیس اون کشور بالای پله‌ها وایساد، این مسئول ما رو از اون دور پیاده کردن، اون نامرد یه قدم پایین اومد. برای چی؟ برای اینکه خورد کنه.
اما سیاست خارجی ایران از سال 1384 یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه مشخصه هایی پیدا کرده است؟ پاسخ منصور فرهنگ، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت آمریکا و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد در دوران دولت موقت انقلاب، به این پرسش را می شنویم.
ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد رو شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشن، اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشن. شاه هم همینو میخواست، تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه.
هوشنگ حسنیاری هم از زاویه دیگری به این پرسش پاسخ میدهد.
با به ریاست رسیدن آقای احمدی نژاد باز وارد یک مرحله پرتلاطم دیگری شد، به نوعی بازگشت به، همونطوری که رئیس جمهور جدید اعلام کرد، بازگشت به ارزش‌های انقلاب بوده. در نتیجه ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج، نگاه به کشورهای خارجی و به خصوص پیش دستی کردن در بسیاری موارد در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این وضعیت تا حدی همچنان ادامه داره. ضمن اینکه این سیاست‌های احمدی نژاد هم ایران رو و هم جهان خارج رو با چالش‌های جدیدی روبرو کرد، آنگاه که ایشون بحث‌های جدیدی رو مطرح کرد در مورد اینکه نامه‌هایی که به سران کشورهای مختلف از جمله ریاست جمهوری آمریکا فرستاد، بحث ایجاد یا برقراری روابط با آمریکا مطرح میشه تحت شرایط خاصی، شرایط جدیدی. بعد مسائل دیگری نظیر هولوکاست و برخورد با اسرائیل که اینها سیاست خارجی ایران رو وارد یک مرحله جدیدی از حیات خود کردن، که این مرحله جدید که این سیاست در این مرحله مشکلات جدی رو در رابطه ایران با جهان خارج پیش آورد و هر آنچه که در گذشته به عنوان تنش‌زدایی مطرح میشد رو به کنار گذاشت و یک سیاست تهاجمی، باز با قول رهبران ایران یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت و به جای اون که عکس العمل نشون بده به عملهای دیگران، خود مسبب و عامل عملهای جدیدی شد و دیگران رو، کشورهای خارجی رو در برابر این اعمال قرار داد.
در این شرایط نتایج سیاست خارجی محمود احمدی نژاد برای ایران چیست؟ پاسخ اردشیر زاهدی را میشنویم.
متاسفانه الان ایران دوستان زیادی را دست داده، شاید هم به ناحق. ایران امروز ایزوله است.
شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، هم در این مورد میگوید سیاست خارجی ایران نتایج منفی گوناگونی در بر داشته است.
مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان هم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، هم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن اینا بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای اینکه خود ایرونی ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیایم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن، و این هم به عقیده من تنها وسیله که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل، شما فکر کنید در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهل، دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن. ایران باید در نظر داشته بشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی ها میسوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
این در شرایطی است که در درون حاکمیت ایران انتقادهای جدی نیز به سیاست خارجی محمود احمدی نژاد می شود. در این ارتباط می توان به سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، اشاره کرد.
هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم، اما این ملت بزرگی که یکی از کارهاش این انقلاب عظیمی است که انجام داده، اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز به روز کاهش پیدا بکنه.
نکته‌ای که در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، عوامل تاثیرگذار بر دیپلماسی است. بسیاری از صاحب نظران و نیز رسانه‌های خارجی و داخلی می‌گویند عوامل متعددی بر سیاست خارجی ایران تأثیر می‌گذارند. آنان در این مورد حتی اشاره کرده‌اند که در برخی موارد سخنان امامان جمعه و یا بعضی از روزنامه‌ها مسیر سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هوشنگ حسنیاری توضیح بیشتری در مورد این عوامل می‌دهد.
حدود 10-11 عامل رو میتونیم شناسایی بکنیم، نظیر مطبوعات، البته بیشتر مطبوعات اصولگرا به اصطلاح، دولت، قوه مجریه، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، رهبری و عوامل یا اشخاص دیگری در کنار این مجموعه. کل اینها به یک نوع کم و بیش اجمالی میرسند در موارد مختلف، بخصوص در زمینه پرونده های بسیار مهم نظیر رابطه با آمریکا، نظیر رابطه با کشورهای غربی، مسئله هسته‌ای و مسائلی از این قبیل، یعنی مسائل کلان مملکتی به اصطلاح در سیاست خارجی، بیشتر به اعتقاد من به شکل تصمیم جمعی است تا اینکه فردی. اون چیزی که در خارج بیشتر به اون عنایت میشه اینه که یک فرد در ایران همه تصمیمات رو میگیره و در نتیجه اون تصمیمات اعمال میشن، در حالی که به نظر من پیچیده‌تر از این هست.
در هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی پا به چهارمین دهه خود می‌گذارد که به نظر می‌رسد هنوز خود را از تأثیرات سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب رها نکرده است. تأثیراتی که می‌توان آن را در سخنانی از قبیل تأکید بر لزوم محو اسرائیل و یا زیر سوال بردن سازمان‌های بین‌المللی و بی‌توجهی به نرمش‌های جهانی مشاهده کرد. هرچند برخی تحلیلگران نیز صرف شادباشگویی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به همتای آمریکایی خود در پی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نشانه ای از تغییر لحن می دانند که در صورت تکرار می تواند ایران را در مسیر عادی سازی مناسبات سیاست خارجی با غرب پیش ببرد.